الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری بحثی که با شما داریم تحت عنوان روایات عرضه و تر. حتی دیروز کاملترش رو گفتم روایات عرضه و حالا تر بگیم رد بگیم، چون خود روایت داشت که هم اطرهوه داره هم رد داره، بیشتر رد داره. حالا اگه خواستید بعداً بنویسید جایی روایات عرضه رد یا قبول، که اگر شاهدی نداشت رد کنیم، اگر شاهدی از قرآن و سنت داشت قبول کنیم. به هر صورت بحثمون راجع به این دسته از روایاته. اشتباه نکنم چون بلکه همراه هم نیست، ما 9 تا روایت درسته؟ بله. اینی که الان دارید روایت 10ه. برگه رو دارید امروز دستون رسیده؟ روایت 10ه. ببینید من میخواستم چون روایات هنوزم یه چندتایی هست ولی تو همین مایه هاست، یعنی بنا نیست که اگر معطل اونها بشیم تحولی تو بحث رخ بده. با این کمبود وقتی هم که ما داریم من دیگه بستمش پرونده رو. اما یه چیزی باعث شد که من این روایت 10ه رو هم بیارم که حالا امروز میخونیم. تو بعضی از تعابیر شنیدید که اگر چیزی از ما رسید و مشکل محتوایی داشت به دیوار بزنید، ازدبوه علل جدار. حداقل ما خودمون نزدیک بله 35 سال 37 ساله که داریم میشنویم از زمان تمام شدن کفایه. من حساس شدم که تو این روایت ما که زدن به دیوار نبود، که دیدید دیگه 9 تاش که خواندیم و یه چند تا دیگه‌ش هم که ما بیرونن دیدیم به دیوار بزن نداشتیم. گرچه مشکلی بنا نیست ایجاد بکنه یا مشکل رو حل کنه، بالاخره وقتی اهل بیت میگن کنار بذارید، حالا چه بزنیم به دیوار چه بزنیم به سقف به قول دوستان آیودی تفاوتی نمی کنه. ولی حساس شدم ببینم این تعبیر از کجا اومده. خب از نظر کتاب های اصولی تو کفایه هست که حالا پشت صف هم به یه مناسبتی کلمش میاد. میدونید که تو کفایه بیاد کافیه دیگه که پشت سر هم علما استفاده بکنن. دیگه من ندیدم کسی قبل از آخون، فقط به دوستان گفتم این تبارش رو در بیارید، سابقه شو تبار که نه سابقه شو در بیارید. گفتن که مرحوم سلطان العلماء مربوط به دوران صفویه، ایشون هم این تعبیر رو به کار برده. جالبه که دیگه قطع شده، یه این تعبیر بریده شده زمان آقای آخوند. باز یه مقداری جستجو کردیم دیدم نه، تو برخی از روایاتی که سنیات دارند و بعضی از کتب تفسیر ما هم داره، مثل مجمع البیان، مثل تفسیر ابوالفتوح رازی، مثل تفسیر صافی مرحوم فیض، که همم به پیامبر نسبت میدن و هیچ کدوم هم حسنشون راحتن، آدرس نمیدن. ظاهرا در کتب سنی و در کتب حدیثی ما که این تعبیر ظاهرا نیست. حال بازم شما یک تحقیقی بکنید، اگرم باشه ممکن از این مجمع البیان گرفته شده باشه. یه وقت نریم مثلا فرض کنید توی یک کتاب پیدا کنیم ببینیم از کجا اومده. تو کتب اهل سنت هم اهل تسنن هم ما ندیدیم، ولی عرض میکنم روایت نبویه، ظاهرا تو فضای اهل تسنن مطرحه که این تعبیر توش به کار رفته و تو کتاب تفسیر ما هست. این روایت هم بخونیم. خواستم بگم چرا ما دولفه روایت بنا بود دیگه ببندیمش. میخواد برگر رو نگاه کنید. روایت دهم مرسله ایست نبوی، یعنی از زبان اهل بیت به ما نرسیده، مذکور در برخی متون تفسیری با این تعبیر: اذا اتاکم انی حدیثون. پیامبر میفرمایند، ایمان پیامبره، اگر حدیثی از من رسید فعرضوه علی کتاب الله، عرضه کنید اون حدیث رو بر قرآن. اگر بگیم کتاب الله منظور قرآن هست. این جالب بود، من اینو پیدا کردم خیلی، چون دنبالی هم چیزی بودم. و حجت عقولکم، تا الان نداشتیم که، عرضه کنید بر حجتی که عقلتون اقتضا میکنه، یعنی اقتضای عقلتون. حجت یعنی برهان دیگه، برهان عقلها، به عقلتون بسنجید. ممکنه حدیثی باشه که بداهت عقل ردش کنه، عقل بدیهی ردش بکنه. خب اینجا ما نمیگیم قبول کنید، چون یکی از حجج عقله. و حجت عقولکم، حالا اینو داشته باشید چون تا الان این تعبیر رو نداشتیم. فَإِنْ وَافَقَ هُمَا فَقْبَلُوهُ وَإِلَّا فَزْرِبُ بِهِ عُرْزَ الْجِدَارِ. عُرْز در این ناحیه دیگه، رو، جانب. یه وقت عرض نخونیم، عُرْز الْجِدَار، به جانب دیوار بزنید، بزنید به دیوار. اینجاست اون دومیه، ارزل جدار. خب این روایت آقایان انتظار میره مثلا آدرس کافی، استفسار، تحذیر، هیچی نیست. اینو من از ابوالفتوح رازی آدرس دادم، درسته؟ بله، ارزل جدار نداره، میگن الفلام نداره الجدار. خب معلومه، باید بذارید دیگه، برای ارزل الفلامش هم جنسه دیگه. بله، خب ببینید، این آقای ابوالفتوح رازی متوفای نیمه اول قرن ششمه. اینو عرض میکنم که بعدش که از مجمع البیان میخونیم، بعید از مجمع البیان گرفته باشه، چون مثلا یکی دو دهه قبل از مجمع البیانه ابوالفتوح رازی. این روایت رو داره، هیچ آدرسی مادرسی هم نمیده، شیعه سنی هم تو میگه. یه روایت دیگه ای داریم، من چون شک داشتم آقایان روایت دومی باشه دیگه شماره 11 هم نزدم، مضمونش هم که همینه، لذا نوشتیم روایت تو پرانتز اگر روایت دومی نباشد. یعنی یه دفعه میگیم نه، اون یه روایت، اونم یه روایت، پیغمبرم دو بار فرمودن، ولی ما خیلی شک داریم. این همون روایته هست، منتها تو چند تا کتاب اومده، اینجا دیگه نباید عدد بزنن، لذا همون روایت دهم حساب کنید. اون این عبارته: اذا جاءکم عنی حدیثون فعرضوه علی کتاب الله. همین، این دیگه حجت و عقولکم نداره. حالا رو اصل همین که اصل عدم زیاده مقدمه بر اصل عدم نقیصه، باید بگیم اینجا افتاده مثلا، بلا اونجا از کجا ابوالفتوح حجت و عقولکم رو اضافه کرد؟ بگیم اشتباه کرده، حواسش نبوده، اضافه کردن توجه میخواد. ولی خب افتادن نه. حالا شاید هم دو روایت باشه. فما وافقه فقبلوه و ما خالفه فذوه ارض الحائط. اینا دیگه نقل به معناست دیگه. این مقدار نقل به معنام که میدونید در روایات ما جایز جدار حائط. اینم حالا تو پرانتز بگم این نقل به معنام علما در همین حد بوده ها. اینکه بعضی ها فکر میکنن روایات ما به هم میریختن بعد هر جو دلشون میخواست دیگه نقل میکردن، نبوده. همین حائط رو میکردن جدار، جدار رو میکردن حائط. در همین حد نقل به معنا صورت میگرفته، مگر یک کسی حواسش نبود. خب این روایت آقایان آدرس رو که نگاه کنید، من به مجمع البیان نسبت دادم. مجمع البیان متوفای 552 هست. من اینو دارم به این خاطر میگم که ببینیم این دو نفر از همدیگه گرفتن یا نگرفتن، ابوالفتوح رازی با تبرسی. ابوالفتوح بنا شد نیمه اول قرن ششم، یعنی 500 تا 550 این حدود اوج کارش. علمای ما معمولا تولد چون که معلوم نیست، وقتی که اوج علمی پیدا میکنن دیگه مشخص میشه. نیمه اول قرن ششم، 500 مثلا تا 550. مجمع البیان آقایان ایشون هم همینه، وفاتشو زدن 552. وقتی بعضی هم گفتن 548، باز ایشون هم میشه معاصر با ابوالفتوح رازی. حالا اینا هم عصرند، آیا مثلا یکی از اون یکی گرفته؟ ضمناً بگم مرحوم تبرسی 502 هم زدن، یه دفعه رفتید تو این دستگاهاتون سرچ کردید 502، این غلطه، این یا پنجش افتاده، ظاهراً 552 باید باشه، پنجش افتاده، چون قطعاً مرحوم تبرسی مال قرن ششمه. اگر 502 مرده باشه که قرن ششم نیست، قرن پنجمه، اون غلطه. تذکرم دادن ها، فقط من نیستم که عرض میکنم. نه اون غلطه، اونو بذارید کنار. ایشون 552 گفتن فوت کرده، 548 هم گفتند، شاید اولیش مشهورتر باشه. پس اینا هم دوره هستن، یحتمل از همدیگه گرفته باشن و یحتمل که نه، تو فضای اهل تسنن معروف بوده گرفتن. مرحوم فیض کاشانی هم در تفسیر صافیش، اونم روایتی که آورده همین مثل مجمع البیانه، مرحوم فیض احتمال قوی میدیم که از کی گرفته باشه؟ از مجمع البیان، از ابوالفتوح گرفته باشه، ولی نقلش با نقل مجمع البیان یکیه. مرحوم فیض، خب مرحوم فیض قرن 11 دیگه، 1007 اگر اشتباه نکنم تا 1090، ببینم دقیق اگه دارم بگم که بله، در همین حدود ایشونم. بله خب، ایشون حتما از مجمع البیان گرفته یا از کتب سنی ها، چون فیض کاشانی با کتب اهل تسنن مرتبط بوده، ارتباط داشته. فیض کاشانی با قبائل مختلف، حتی گاهی با مسیحی ها، با یهودی ها ظاهران ارتباط چیز داشته، کتاب و علمی داشته، ارتباطاتش وسیع بوده. به هر صورت اینم روایات. پس این بزنید به دیوار معلوم شد از کجا اومده، از یه روایت شست رفته معتبر نیامده، ولی ایناست دیگه، آنها تراث ماست. من فکر کنم علما ما همینجا پرونده رو ببندیم با اذعان به این که کسی دنبال کنه ممکنه روایات دیگه هم پیدا کنه، ولی حواستون باشه چون گاهی بعضی از دوستان زحمت میکشن، گاهی آدرس میدن، اینا همین هاست، مثلا رفته توی یک کتاب دیگه. وقتی ما از کافی نقل میکنیم حالا اگر تو فلان کتابم رفته باشه از کافی اون دیگه حدیث حساب نمیشه. زحمت اگر کشیدید اگر یه حدیث جدیدی مثلا بود و الا اینا که شاید پیدا کنید. چند تا نکته باید دوستان اینجا عرض کنیم. اولین نکته، من نوشتم تذکاری بس لازم. البته اینا عناوین پژوهشی نیستا، یه وقت تو پایان‌نامه‌تون ننویسید تذکاری بس لازم، خود من داور باشم ایراد میگیرم. اینا عناوین تبلیغیه، ترویجیه، اونجا باید محتوای تذکر رو تو عنوان بیارن. اما من دارم اینجور بیشتر شما رو حساس میکنه. ببینید فضلا، ما شکی نیست در روزهای آینده از شنبه انشاءالله باید این احادیث و تکلیفش مشخص کنیم. اولا یه دور تو علما بزنیم، صاحب کفایه، میرزای نائینی، شاگردان اینا، بزرگان قوم، یه دور تو اینا بزنیم ببینیم اینا با این روایات چه کار کردن. از همین دو سه روز که شروع شده موج سوال هی داره میاد از شماها، بعد از درس بیاد سوال میکنید اصلا یعنی چه این روایات. هرچی از ما میرسه بر قرآن عرضه کنید، اگر شاهدی یا دوتا شاهد یافتید بله، و الا بذارید کنار. یا امروز خوندیم که اگر موافق نبود به دیوار بزنید. چقدر عصبانی، برای چی اینقدر تشر؟ وقت آیا رفتار علمای ما تا الان اینجور بوده؟ بعد مراد از موافقت و مخالفت چیه؟ مخالفت و موافقت یه مصداقی روشن داره، ولی میدونید که الا ماشاءالله مصادیق مشتبه داره. اگر قرآن عام بود، روایت خاص بود و مخالف، این میشه گفت مخالف. اگر قرآن مطلق بود، اون یکی مقید بود، میشه گفت. اصلا عرضه کنید بر قرآن به چه منظور؟ به انگیزه ارزیابی یا به انگیزه تفسیر؟ حالا شاید بگیم روشنه، ولی نه، جای بحث و گفتگو داره. به علاوه اگر بناشو به قرآن عرضه کنیم، قرآن شاهد داره دیگه، هزمون قرآنو میگیریم دیگه، چرا بیم سراغ اون نوشته؟ مثل کسی که بگه اگر نوشته ای از من رسید درس منو گوش کن، اگر موافق درسم بود نوشته رو بگیر. خب دیگه همون درس رو میگیریم دیگه، دیگه نوشته رو هم چکار؟ مگر نوشته اضافه ای داشته باشه، که خب اگه اضافه داشته باشه دیگه میشه بدون شاهد. اجمالا کار آسونی نیست علما از پس این روایات بر اومدن. انشاءالله شنبه دارم آمادتون میکنم برای شنبه انشاءالله، که باید اول ببینیم یه سری به علما بزنیم، بعد البته اگه نقدی داره کار اونا نقدش میکنیم، مرحله آخرم خودمون اگر نظری داریم میدیم، این روال کار دیگه. اینا کاری شنبه است انشاءالله، بعیده امروز برسیم، رسیدیم ورود میکنیم. امروز من فقط میخوام شما رو فضلا، ما امید ما به شما خیلیه انشاءالله، برای شما رو فضلای بالفعل و بزرگان بالقوه آینده میدونیم. ببینید نباید این روایات ما رو به یک افراط بکشونه، که دیدم من برخی ها رو که دچار افراط شدند، حتی گاهی با بعضی هاشون ما مباحثاتی هم داشتیم، برای الان دیگه به رحمت خدا پیوستن. جریانی که ما اسمشو میذاریم قرآن بسندگی، قرآن بسندگی، و خب میدونید از همون صدر اسلام این فتنه آتشش روشن شد، حسبنا کتاب الله، برای همین شد دیگه که ما قرآن ما رو کافیه و سنت نیاز نداریم. بعدم که این شعار عملی شد دیگه و ده ها سال منع کتاب حدیث اعمال شد، از همون اوائل دیگه شروع شد، شدید شد، البته بعدش دوباره تمام شد. اما این جریان قرآن بسندگی هنوزم که هنوزه ما داریم. چند وقت پیش بود مطالعه میکردم، القرآنیون مثلا در مصر، حالا نمیدونم شاید الان چند سال اخیر مثلا ترک شده باشه، ولی اینو داریم. حتی تو کشور خودمون گاهی دیدید بعضی ها میگن خب تو روایات ما اسرائیلیات داریم، اخیراً هم اضافه کردن مجوسیات داریم، مسیحیات داریم، و خب تا حدی دروغ هم نمیگن، یعنی تا حدی، اما اونا میخوان 100% بکنن، بی خبر از کاری که علما در طول تاریخ کردن، علمای رجال و درایه و اون پالایشی که اهل بیت تقریبا از زمان امام کاظم به بعد پالایشی که صورت دادند، مخصوصا تراث شیعه رو، حالا ما عهده‌دار تراث اهل تسنن نیستیم و این پالایش هم در اونجا صورت نگرفته، و ما در تراث اهل بیت خب این پالایش هم صورت گرفت، و لذا این که بگیم بسنده به قرآن این کار خطرناکیه. اتفاقا من دنبال میکردم آقایان، ببینم، دیدم خود امامان اهل بیت هم به این نکته توجه دادند، یعنی خیلی جاها نگفتن اگر یه حدیثی رسید حالا به نظر شما درست نبود یا شاهدی از قرآن نداشت به دیوار بزنید، یا نمیدونم کنار بزنید، دارن که بذارید به قول بو علی سینا در بقعه امکان تا ما رو پیدا کنید از ما بپرسید. حالا غیر از اون روایات قبلی و اون روایتی داشتیم که خیلی هم بحث روش کردیم، کدام روایت بود؟ مستطرفات سرائه. دو روایت دیگه هم حالا من جدید آوردم که اهل بیت میخوان ما رو تو این موضع اعتدال، یعنی همونایی که اون 9 تا حدیث دیروز رو گفتند و پریروز، همون امامان اهل بیت این احادیث هم دارن. میخواد اینا رو هم با هم سریع پشت سر بذاریم، ببینیم بحث بعدیمون چی خواهد بود. نگاه کنید برگر رو، روایت سرائر که گذشت، همون خط 5-6 تو پرانتز من اون تکه لازمشو آوردم، ما علمتم انه قولنا فلزمو. امام میفرمایند مخاطب اینا مسلم من و شما هستیم، ما که فهمنده نستیم، اگه عموم مردم نباشن، گرچه دلیل نداریم میتونیم که عموم مردم هم همینن، حدی که میفهمن، ما علمتم انه قولنا فلزمو، اما و ما لم تعلمو چی؟ این ما لم تعلمو آقایان قهرن مصداقش اون نیست که از قرآن شاهد داره، که اون که باید بگیم که علمنا انه قولهم. این ما لم تعلمو هموناییست که دیروز میگفت اگر امر براتون مشتبه شد، شاهدی از قرآن نداشت، احتمال مخالفت میدید، احتمال موافقت میدید، این تو میشه دیگه. میگن فردوه الینا، ببینید این آدمو در موضع اعتدال نگه میداره. حالا حدیث، دو تا حدیث بعدی جالبه که جناب صدوق در خصال نقل میکنه، به اسنادهی از امیر مؤمنان، معلومه اینجا چقدر رجال افتاده داریم، در حدیث 400 خصال، میدونید بر اساس اعداد، احادیثی که عدد 3 توشه، عدد 4 توشه، خصال 400 گانه، تو حدیث 400 اومده که اذا سمعتم من حدیثنا ما لا تعرفون، یه حدیثی میرسه نمیدونید، عجله نکنید، نمیگیم قبول کنید، اما به دیوارم نزنید، ردوه الینا. حالا الینا اهل البیت، یا حتی ممکنه این نا اصحاب که حرفشون فصل الخطابه بگیره، باز اگر نا فقط مراد اهل بیت باشه، مناطن عالمان دین، بزرگانی که مرجعن در فهم ادله، اشکال نداره به اونا برگردونید، هیچ اشکال نداره به یه فاضل حوزوی بگن مطلب رو به مجلسی برگردان، ببین مرآت العقول چی گفته، فیض کاشانی چی گفته. حالا وقفو انده، توقف کنید پیش این حدیث. شاید اینجا واوش افتاده باشه و وقفو، معمولا عرب با واو میاره ولی واو نداره، تو وسائل همینه، من خصالم نگاه نکردم، همون وسائل رو دیدم. و سلمو، پسر خوبی باشید، این سلمو یعنی کونو پسرن خوبا، پسر خوبی باشید، تسلیم باشید. حتی یتبین لکم، اینجاش جالبه، ولا تکونو مزایع، دوتا یه هست، ضایع کننده نباشید. من خیلی مطمئن نیستم مزایی بخونم یا مزایی، اگر باب مفاعله داشت این ماده حتما مزایی میخونده، اما باب مفاعله ظاهرا نداره، این مزایی جمع مکسره که گاهی اسم فاعل با جمع مکسر با میم میاد. حالا شما که صرف مشغولی اینجا دارید چی باید بگیم؟ مفاعیل، بله. حالا
قبلی هم درسته هست که وقف هیچی نمیخواده،
اینو من احتمال دادم، اما توقف کنیم اون قف، من احتمالشم دادم من الان که میگید، با اینکه جالبه که تو ذهن خودم بودا، میگن اون وقفو هم وابشو جدا کنیم از قفو، بخونیم و یه نفس بکشیم قفو انده. میگم تو ذهن منم بود، منتها خیلی احتمالشو قوی ندیدم. توقف بگیم یا وقفو، مثلا ماده توقف دیگه میگه نیست. بله بله، فعل امره، نه همین درسته، حق با شماست، ما بی خود اصرار داشتیم که من اصلا ناخودآگاه دارم ماضی، تو ذهنم ماضی دارم میرم جلو، در حالی که فعل امره. اینم تقصیر وسائلی که چسبونده به هم، شما ندارید، من دارم اینجا چسبونده به هم. خب اونم حل شد، فردوه و الینا و یه نفس بکشید و قفو انده، خدا خیرتون بده. و سلمو حتی یتبین لکم ولا تکونو مزایی جمع. این چیه دیگه؟ عجلیه. ببینید عجل مصدر دیگه، عجلی اجازه بدید یعنی کسی که اهل عجله است. من مشکلی با این کلمه ندارم عجلی، اما باید جمع باشه، چون میگه ولا تکونو، مثلا باید بگه عجلیین، عجلیین، اهل عجله نباشید اگر از عجل بگیم. اما اگه عجل باشه، عجل یعنی اهل سرعت، همون ماده عجل است دیگه، عجل، عجل هم میگه عرب، عجل، ما که عرب نیستیم، هرچی بگن لغات معتبر میگیم باش، عجل، عجل، بازم باید جمع باشه، این عجلی. از دوستان عرب کسی نداریم کمک کما کنه؟ بله، ضایع کننده، زیاد، چرا میاد؟ به این معنا میاد، میاد. خلاصه یعنی زایش نکنید. دالزالش با سادزاش به همون معنا میاد. دوستان رو دالزال شک دارن؟ نه داره. زائهو یعنی از بینش برد. ما تو کلمه، تو معناش من مشکل ندارم، تو کلمه این عجلی معنی این چیزا تو لغت رخ میده. آقا خراب نکنیم محتوا رو. اگر هم کسی تونست درستش کنه بگه ما شنبه راحت. ما خدمت برخی از اساتید بودیم، گاهی خیلی سخت بود، مثلا شاید یه نعمتی هم باشه از خداوند بزرگ که نه راحت حالا کسی تونست اصلاح کنه ما حرفمون رو چیز بکنیم. نه ضایع کننده به این معنا محمد اینجور گفتن دیگه. حالا نه اینجا با این معنا میخواد بسازه. بله که کنار، چون بعدش هم داره. آقایو میخوام بگم آخه ازائهو یعنی پخشهو، او رو پخش کرد به این معنا، پخشش کرد و عجله کرد تو پخش کردن، یعنی پخشش نکنید. یا نه یعنی عجله نکنید تو رد، مثل حدیث بعدی. علی ای حال بذارید اونها رو برای بحثای خودتون. محمد ابن حسن صفار در بصار درجات از محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب، محمد ابن سنان، عمار ابن برمان، عن المنخل، حالا منخل منخل، از جابر. سند سند قابل دفاعی نیست ولی محتوا بسیار معروفه که امام باقر فرمودن که رسول خدا فرمودن، این میرسه به رسول خدا، ان حدیث آل محمد صعب مستصعب. اگر این جابر رو بشناسیدش این حدیث خیلی جالبه. جابر یه آدم ماجراجویی بوده، احادیثی هم که داره معمولا احادیث چیزه، توش مطالب پرماجراست، یه آدم اینجوری بوده، مثل کسی که همیشه دنبال یه چیزی میگشته پیدا کنه، سر و صدا ایجاد بشه. در هر صورت لذا امام خوب جا داره به این آدم بگن، بگن حواستو جمع کن جابر، ان حدیث آل محمد صعبون ذاتن صعب ثبوتن، مستصعبون سنگینم شمرده شده. شاید هم اینجا خبر در مقام انشاء باشه، یعنی باید سنگین شمرده بشه، سخت انگاری بشه، ثبوتن سخته، شما هم سخت بشمارید. لا یؤمن به الا ملک مقرب، آدم آماده میخواد، ملک مقربی بهش ایمان میاره، یا نبی مرسل یا عبد امتحن الله قلبه للایمان، مثل عبدالله ابن ابی یعفوری میخواد. اینو میخوام بگم دیگه که اگر یه چیزی شنید یا با چشمش دید فوری رد نکنه، مثل کلیب میخواد. بهش میگن کلیب تسلیم، از بس تسلیم بوده لقبش شده کلیب تسلیم. فما ورد علیکم من حدیث آل محمد صلی الله علیه و آله، اگر رسید فلانت له قلوبکم، قلوبتون نم شد باهاش، لین دیگه نرم پذیرفت، و عرفتموه و فقبلوه، اما اش و مشمعزت قلوبکم، اگر احیانا قلبتون فاصله گرفت، و انکرتموه یعنی قلبتون انکار کرد، این انکرتمونه یعنی خارجن شما انکار کردید، چون میخواد دستور بده که این کار نشه، یعنی خلاصه قلبتون حالت انکار داره، نکند خدای نکرده موضع سلبی بگیرید. فردوه الالله و الالرسول و الالعال من آل محمد، و انما الحالکو ان یحدث بشیء من، از اون مطالب از اون حدیث آل محمد چیزی براش بیاد که لا یحتملو، یعنی تحملشو نکنه، بعد بگه والله ما کان هازا، برای اینکه خوبم تاکید کنه سه بار بگه ما کان هازا ما کان هازا. حضرت میخواد بگه این حرفا چیه؟ ولا والله ما هازا بشه، اینا رو بگه، حواسش باشه که الانکار هوبل. خب این احادیث میدونید بیشتر روایت به چیزایی که راجع به مقامات اهل بیت گاهی خود اهل بیت میگفتند، یا مثلا اصحاب دیده بودن بعد حدیث میکردن، معجزاتی میدیدن، کراماتی میدیدن، میخوان بگن اینا رو خلاصه انکار نکنید. ببینید میخوام اینو عرض کنم، حالا اگه اون روایت قبلی هم نمیخواد انکار رو بگه، این حدیث دیگه شک ندارین که میخواد انکار رو بگه. ائمه میخوان ما رو در یه موضع اعتدالی نگه دارن. حرف منم فضلا این بود که با دیدن اون روایات دهگانه سنت اهل بیت، روایات اهل بیت رو کنار نذاریم. آقایان از این بحث ها میگذاریم. تکملت الوسائل، رسائل بله، نه میگن که تکملت الرسائل نوشته، نه این الفصول تکملت الوسائله. مرحوم شیخ خور دیگه، شیخ خور وسائل که نوشته یک کتاب اصول چند جلدی هم داره تحت عنوان الفصول المهمه. تو الفصول المهمه که تکملت الوسائله، این حدیث من از اونجا نقل میکنم. خب شنبه انشاءالله.